بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ام القاسم المصطفی محمد
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرج طیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان که خلقتش تکوینا در اشرفیت و برتریت هست و احسن الخالقین هست، در تشریع و حیات مادی به قدری که اون قوای احسن رو بالفعل کنه، به مقداری که اونها رو بالفعل کنه اشرف میشه. اشرفیت وقتی در تکوین بحث میشه یعنی اینکه اون یه خالقی دارد، احسن هست، مخلوقش هم احسنه. وقتی در تشریع بحث میشه یعنی هست شدن. انسان به قدری که اون قوای احسنش رو بالفعل کنه وجود پیدا میکنه، تازه در عالم تشریع هست میشود یا به اعتبار عرفان شدت پیدا میکنه. این مسئله هست شدن یا شدت پیدا کردن رو چون بحث معقول سنگینیه غالبا باید تمثیلش رو آورد که انسان بفهمه چیه منظور. این که هست بشه یا معنا یا شدت پیدا کنن، وقتی انسان اون قوای احسن رو بالفعل کرد هست می شود، شدت پیدا میکنند یا تمثیلش اینه معنا پیدا میکنند. یه لفظ اگه کسی بگه که خب انسان الان هست، من هستم، من چطور دوباره بشم، من چطور دوباره شدت پیدا کنم، من که هستم، اینو این تمثیل بهش گفته میشه که کمک بشه که لفظ هست مثل شکل پیرد. این لفظه، یعنی مخرج از دهان خارج شده یه چیزی، حالا این لفظه معنا داره، محمله. این تمثیل اون است که اینم انسان هست الان، معنا نداره، وجودش نیست، فقط یه هست مادی داره، نه خودش معنای خودش رو میدونه نه زندگیش معنا داره. اگه یه کمی اینو انگولک کنی از همه چی ناامید میشه. یه کسی بگرده کار خوبی پیدا کنه یا خوب خونه خوبی بخره بعد این خوشحاله که در مورد معنا داریم، یا عاقلی بیاد این انگولکش کنه بگه این کار میگه این چی؟ یه چهار تا از این حرف بزن این شو بیم آره چش تو بگرده یه انسان دیدی؟ خواهم میگم که یعنی در مرحله اول شاید این خوشه واسه خودش، معنا نداره. یه کسی یکم با این ور بری معناشو گم میکنه. یه کسی در مورد این مسیری که داره میره یکمی باش صحبت کنه، یه عاقلی بیدارش کنه، این احساس پوچی میکنه. صرفا این نیست خودش احساس پوچی کنه، احساس پوچی کردن رو به همین سادگی نمیشه کسی پیدا کنه، خود چون خودش برکته، مثل پیدا کردن درده. میرفته بشه طبیب میگه دلم یه جوریه، این طبیبه دست میذاره سمت راست یه فشار محکم میدیم که آخ، میگه حالا دلت یه جوری نیست، درد داری، فشار میده درد نده، وسط کنار زیر معده میگه پشت برو هیچ چیت نیست، یا دکتر درد میکنه آپاندیس هم نباشه، یه قرص زده استرس بهت نوشه، نمیگه بهشه میگه این قرص رو خوب میشه، او قرصه هیچ ربطی به معدهش نداره، این استرس گرفته، استراب گرفته. خب کسی که استرس پیدا کنه، استرس پیدا کنه، گمان میکنه یه جایش درد میکنه، اون رو طبیب بلده میگه این استرس گرفته. این انسانی هم که قوای اشرفش رو بالفعل نمیکنه، این بودنش بیمعنی هست برای خودش، چون خودش بیمعنیه، خودش هست ولی بیمعنی هست، مثل این که یک لفظی هست ولی بیمعنی هست. خب بیمعنی هست یعنی ارزشی نداره، ارزشی نداره یعنی چی؟ بهره ای نداره. به قدری که قوای احسن بالفعل بشه انسان معنا پیدا میکنه. یک زندگی ماشینی و دوندگی محض که درش هیچ و حال این فرد مساعد نیست. این فرد غرب عالم باشه حالش خرابه، شرق عالم باشه حالش خرابه، مرکز عالم باشه حالش خرابه، کربلا باشه حالش خرابه، مشهد باشه حالش خرابه، قم باشه حالش خرابه، کیش باشه حالش خرابه، هر جا باشه حالش خرابه، چون این حالش مساعد نیست. تو نمیتونی بگی فلان جا به من حال نداد، فلان جا به من حال داد. فلان جا اگه از خودش حال تراوش میکرد هر کی میره حالش رو میشه. این تویی که اونجا حال میپذیری. اینو میگن مساعد نیست حالش. حالش مساعد نیست. گاهی اوقات یه سری فیوزاتی به ما میرسه از ذوات مقدس معصومی، میخواد اینو بگه که تو مشکل نداری، مشکل جزئی نداری، رذیله جزئی نداری، تو حالت مساعد نیست. حالی که نامساعده یه جا لو میره، یعنی تو هم حالت عادی اصلا این کسی نمیتونه الان اینجا بشینه بگه من دقیقا میام حالم مساعد از یا نیست. ایتونی که حکیم گاهی چله میگیره برای اینکه حالش رو شهود کنه. یه بار میداره مثلا هزار مرتبه اون ذکر رو میگه حالش رو شهود بگه. حالو میتونی شهود کنی؟ تو میدونی الان حالت چشه، چیه، چی میخواد؟ میگه میشه. اگه کسی یه چنین ادعایی کنه باید یک چیزم ادعا کنه که من قادرم چهره برزخی رو ببینم، بخوام میتونم چهره برزخی رو ببینم، باید اینم ادعا کنه. چون کسی که بر یک نفس شهود پیدا کرده بر انفس شهود داره. یه وقتی استاد ما میگفت سلام علیکم، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ اول ما گفتیم اصلا بچی که حالا من که پدرم خیلی گیر میداد نمیگفتم مرسی، بقیه میگفتم مرسی، دعوا میکنم گفت بابی الحمدلله. بعد یه کمی که گذشت دیگه نمیگفتیم الحمدلله. آ شما این کارو نکنید ها. چون یه بار پیادهمو کرده بود سر این قضیه. خوشا دروغ میگی. ما گفتیم حتما میخواد این الحمدلله اثبات کنه که ما دروغ میگیم. نه اینو اثبات کنه که تو مگه حالتو میدونی چیه؟ و حال شما چطوره؟ ما میگیم چی بگیم؟ خیلی جالب بود شیوه تربیتی تویدیش. و اول باید میگفتیم الحمدلله، میگفتیم الحمدلله خدا رو شکر. بعد رسید به یه جایی گفت من یه تو حالتو میدونی، من به تو میگم حالتو چطوره، تو حالتو رصد میکنی میگی؟ تو دقت کنی چی میگم الان حالتو چه، حال شما چطوره، حالتو رصد میکنی میگی یا همینطوری میگی؟ اگه همینطور میگی که خب همه همینطوری میگن، خب همه مشکل دارن دیگه، اکثر هم همینطور میگه، عادت داره، عادت داره. اگه رصد میکنی اون میگفت، میگفت خب حالا چه شأنی داره حالت، و اگه رصد کنی حالتو بگی الحمدلله، بله، ولی نمیتونی رصد کنی. یه کسی یه چند لحظه به حالش تمرکز کنه الحمدللهش نمیاد که به قدری دماغ میشه، حالش از خودش به هم میخوره. الحمدلله یه چیزی میگی حال شما چطوری؟ الحمدلله. بله بله، حال مساعد یک جا، اصلا حال این که در تساعد هست یا مساعد نیست، یک جا لو میره. کجا لو میره؟ که لو میره، اینو عرض کردم اولش، این از ذوات مقدس معصومی برکتی که به ما میرسه لو بره، ولی ما این لو رفتن یا این انکشاف بهش میگن شهود، اینو ما نمیگیریم، ازش رد میشیم. کجا لو میره؟ حال تو، حال کل وجود تو که در چه شأنی قرار داری، کجا لو میره؟ نه تو سختی یا صبرت معلوم میشه، تو سفر شخصیتت معلوم میشه، حال روحت، ابتلاات نه 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 اون انتخاب شأنت رو میشه، اون خوبه. امتحانام نه، تو امتحانا یه وقت صبرت، یه وقت رضات. یه جا هست همه دوچار شهود میشن ولی غافل از شهود. اصلا ما یه حال بیشتر نداریم. خواب؟ نه. یه چی بگم؟ ببین اول اینو ردش کنیم. امکان داره انسان مکاشفه کنه و نفهمه؟ نه؟ یا بذار اینجوری بگم، امکان داره میخوام اینو بگم که بر ما رخ میده این شهود، ولی ما غافلیم. میخوام اینو بگم اینطوریه، و چون آخه نمیشه که، من میگم میشه. امکان داره کسی حسین ابن علی رو ببینه و آسیب بزنه؟ بله، حسین ابن علی حقیقت نیست، غفلت کنه ازش، بله یا نه؟ غافل از حسین ابن علی. این شهودم اینطوره، اونا افاضه میکنن، ولی انسان غافله. بعید دوباره میاد تلاش میکنه، خدایا به ما یه چیزی بدین، به ما آره اینا، و دوباره خدا یه افاضه میکنه، دوباره این غافله. یک جایی حال انسان و اون شأنی که داره لو میره، و واقعا هم صحنه هولناکیه برای کسی که غافل نیست. یه اشاره در کبل از سه اشاره کردم تو رستوران مقدمه سوال میشه سفر اول بریم زیارت، ولی همونجا فهمیدم که نفهمیدید هیچ کدوم. یه اشاره کردم که یک جا هست که رخ میده یه چیزی، این بحث نکردم ولی اون بود جوابش عرض کنم. یه کمی ما دیر اومدیم، خیلی عذر میخوام، اولین از خونه خودمون اومدم بود خیلی. یک جا حال انسان مقدار مساعد بودن یا نبودنش لو میده، اونم در مواجهه با حقیقته. بعد در کربلا عرض کردم، کربلا در شأن زمین عالی ترین نقطه این مواجهه است. یعنی انسان هر قدری که هست در زیارت سید و شهدا بهش نشون میدن تو چه قدری. یه کسی میگه من رفتم خیلی معمولی زریح رو دیدم، خب این حال تو اینه، این تو اینی. یکی میاد میگه من خیلی گریه کردم، احساس بدبختی کردم، تو هم از اون ور اینی، این تو ویرانه کردی خودتو. یه کسی میره، حالا میگه ما اینجا ما باید برسیم، یه کسی اون یه مسئله هست برایش رخ میده، اون دیگه حالش در اوجه، او باید این اوجو حفظ کنه، بقیه باید برسن به اوج. حالا این بحث هم نیست، بس با اینه که این حالی که مساعد نیست در لحظه کسی نمیتونه کشف کنه که من حالم مساعده یا حالم مساعد نیست. در مواجهه با حقیقت، حقیقت تو لو میرود. چرا؟ اون به این برهانه، حقیقت از مصدر سنخیت هیچ چیزی را جز حقیقت قبول نمیکنه. یعنی اگر سید الشهدا حقیقته، وقتی با تو مواجه میشه با حقیقت تو مواجه میشه، نمیتونه با غیر حقیقت تو مواجه بشه. و این در فلسفه یک بحث به شدت عمیقه که اصلا حقیقت آیا قادر است با غیر حقیقت مواجه بشه. مثلا یعنی حسین ابن علی علیه السلام، اینو بگو، علی علیه السلام میتونه باطن معاویه رو نبینه یا نه؟ چرا نمیتونه؟ چون عین حقیقته. حالا تو این مواجهه با حقیقت مثل کربلا سید الشهدا و اینها، این است یا مسائل دیگه، حقیقت جز به حقیقت رو راه نمیده به خودش. خب این حقیقت رو وقتی راه میده، حقیقت لو میره. اگر این حقیقت جلوان، اگر این انسانی که قوای اشرفش رو بالفعل نمیکنه با شخص اهل حقیقت، با مطلب حقیقی، با مکان حقیقی مواجه بشود، اون وقت حالش براش منکشف میشه. و چقدر ما از این میگذریم، میدونیم ها، این شیطان میاد میگه بابا میخوای وایسی، میگه اینجوری سرهاتون تکون میبینم، انقدر دیگه فهمیدی یا میخوای وایسی، میگه آخه من چرا اینجوری هم ها؟ به شیطان میگه بابا رو بیدن، چون میدونه این یک انکشاف عظیمه. مثل علی قاضی رحمت الله علیه گفت اینها سالها در معرفت نفس تلاش میکنن، ولی حقیقت معرفت نفس در سید الشهدا لو میره، در کربلای او لو میره. و چقدر هم سخته، واقعا هم سخته. ببین پس چی شد؟ انسان با شخص اهل حقیقت، با حرف حق، با مکان حقیقی مواجه بشود، حالش نمایان میشه. بعد حالا اینجا به زمان ساده بگم، ما تازه تو مواجهه با حقیقت میفهمیم چقدر کمیم. ها دیگه راحتت کردنیه. یعنی ما در مواجهه با حقیقت میفهمیم چقدر کمیم. او هارت و بورت ها و ادعاها اینا نیست. میفهمی چی میگم؟
میشه مثلا یه جلسه بوده که
ما در نماز، نماز حقیقی، بله بله بله.
بله
بله بله اتفاقا یا کربلا هم گفتیم به رفقا که در نماز هست و اوجش در سفر شهده است که انسان لامه در جهات هم هست، حالشون فصل جهات نیستون نمیه، اینا ستا اینطور هم. چون ببینید حالا من نمیخوام بحث حضرت حسین علیه السلام رو کنم، ولی این ادله داره، مبنا داره. چون اون ملتی که دوچار یک رذیله شده بودن که مورد بحث ماست، با چی لو رفتن؟ با سید الشهدا. یعنی سید الشهدا رو الله تعالی آورد که حقیقت اینها معلوم میشه، شما اینید. برای همین تمام رذایل در کربلا اتفاق افتاد از مسلمان ها. اینا لوره. شما میگید حسین بیا، حسین آمد. میگید با زن و بچه کار نداریم، با زن و بچه هم کار داشتیم. میگید با بدن میت کار نداریم، با سر بریده‌اش هم کار داشتیم. میگید با خلخال و بچه و اینها کار نداریم، با همه اینا کار داشتیم. شما اینی، چون حقیقت سید الشهدا حقیقت بیان شدن و انکشاف. حالا در این قوای احسن که باید اینا بلفل بشه، انسان در اون حال مساعد قرار بگیره، و اگر بلفل نشه حالش مساعد نیست، و حالی که مساعد نیست یه جاهایی لو میره. حالا اگه لو نره، لو بره، موضوعیت نداره. موضوعیت اینه که این با حال نامساعد از این دنیا میره، بقیه ابدیتش با همین حالشه. دقت کنید، در این قوای احسن، احسن القوا چیست که واقعا او اقلا باید بلفل بشه؟ اصلا تا او بلفل نشه قوای دیگه بلفل نمیشه. در این قوای احسن که در لغت خلق من انسان فی احسن تقویم، احسن القوا چیز؟ قوای احسن داریم میگه قوای احسن، تواضع فلان سا. احسن القوا چیز که باید بلفل بشه، و یعنی اصلا دیگه تو اشرفیت نداری، عقل یه فکر کردن نداری. زندگی عاقلانه زندگی احسن است، زندگی غیر عاقلانه زندگی اسفل است. ببینید، اگر کسی زندگی عاقلانه داشته باشه زندگی چی داره؟ جاهلانه داره. کسی که زندگی جاهلانه داره یعنی کلن در مسیر بلفل کردن قوای احسنش نیست. این فقط اهل معنویته، اهل نماز، اهل زیارت، اهل کتاب که الان بحث میکنیم. اینجا یه نکته عرض کنم، مخصوصا برای خانم ها، چون نبودم و اینا سال پیش این نکته رو بحث کردیم. برخلاف این باور غلطی که مدرنیته و غرب آورده، جهل مقابل علم نیست، جهل مقابل عقله. یعنی انسان یا عاقل است یا جاهل، نه اینکه یا عالم است یا جاهل. فرعون طبق فرمایش الله تعالی در قرآن این علم که هیچ، یقین داشت موسی کلیم حجت خداست، ولی جاهلانه عمل کرد. عمر استر لعنت الله علیه این یقین داشت حسین ابن علی کیه، اینا بچی و هم بودن، عالم بود بر حسین ابن علی ولی عاقل نبود. این باور باید رخ ببنده. من خودم اگه من بگید یه جایی بگید در زندگی که خیلی تحول برات آورد، میگم وقتی این بود که اینو روش متمرکز شدم که علم و عقل دوتاست، نه یکی. عاقل و عالم داریم، نه هر آن کس که عالم است عاقل است. چه بسا پرند عالمی که جاهله، چون جهل ضد عقل نیست. اینا نقیزه هم باشن کنار هم نیان، که جهل ضد عقل، جهل و عقل کنار هم نمیان. و حالا خواستن خیلی ساده اینو دریافت کنی، همین حدیث لشکر عقل و جهل. یه نگفت لشکر علم و جهل که. عالم است ولی جاهل است انسان مسلم. برخلاف بازم میگم باور عامه که جهل رو مقابل علم میارن. یه کسی کتاب میخونه ولی جاهله، یه کسی استاد توحید ولی جاهله، یه کسی استاد عرفان ولی جاهله، دیگه بقیه کم تو مشخص. انسان میتواند اهل علم باشد ولی جاهل. یه وقت یه کسی از اهل علم نیست، او جاهل محضه. یه کسی اهل علم شده ولی جاهله. علم نسبتش با عقل چیه؟ علم ماده اولیه عقله. یعنی انسان برای اینکه عاقل بشه نیاز دارد به یه چیزی به نام علم. هر کس، آره من شوخی کنم نمیدونم دیگه، علمی
هر کس مایو بپوشه میتونه شنا کنه، ولی برای اینکه تو استخرات بدن باید مایو بپوشید. آیا مثال خوبه؟ اصلا راحت نمیدن، چون کسی که اینقدر زحمت نکشه این پوشش رو داشته باشه، یا کسی که اینقدر زحمت نکشه سراغ علم نره، این دروغ میگه من میخوام عاقل بشم. عقل اصالت دارد. چرا؟ چون عقل قوه عمل دارد، علم قوه عمل نداره، علم یه اطلاعه. عقل است که هم نظری هم عملی، یعنی با عقل که تو میتونی بالفعل کنی تمام خوبی ها رو، با علم که نمیتونی بالفعل کنی. چگونه انسان عاقل میشه؟ از جهرت میشه. انسان اون چرا که با علم یاد میگیره وقتی از خودش صادر کنه دیگه جاهل نیست، عاقل است. عقل نظرش علم تبدیل بشه به عقل نظر، عقل نظر دستور بده، عقل عمل عمل کنه. این بحثو دست کم نگیریم. جاهل بودن اسفلیت محض. ما باید از شر زندگی جاهلانه خلاص بشیم، وگرنه به اون حال مساعد نمیرسیم و در مواجهه با حقیقت خدا به ما نشون میده تو اینی. شما یه گلستانی هست، جای بوستان به شدت زیباییه، یه دونه خالقی هم داره، یه صاحبی هم داره، این هیچی کم نداره، جا هم واسه همه هست، حال و هوا هم عالی. بعد این بیاد به یه سری میری میبینی میای بیرون، تعجب نمیکنی؟ یا اینجا به این قشنگی چرا بیام بیرون؟ تعجب داره نداره؟ میگه سری میای بیرون، آقا اینجا ساختیم. حکمت این که در مورد کربلا صد و شاد و فرمود زلف انصرف، زود برو بیا بیرون، این است. چون این انسان اگه با قلبش بره بهش نشون میدن حقیقتشو، بعد حقیقتش سنگینه، میگه منصرف شو بیا بیرون. یا ما رفتیم ها چوچ خب چونه نه او انسان بله برو سنگینه او یه حالاتی بشته است. خب اونجا خوبه کبرز بود بشینم، یه نه زور فند صرف. مواجهه با حقیقت پیدا کردی، تو حال نامساعدت رو دیدی اونجا، خب باید بیای بیرون، برو پی درست کردنش. جور بشینی که عادی میشه باید. باید از شر زندگی جاهلانه خلاص کنیم خودمون. زندگی جاهلانه یک تعریف دارد که مبتلا به ماست. کسی که اهل علم است ولی عاقل نمی شود، یعنی کتاب می خواند، جلسه می رود، استاد دارد، ولی همان است که بود که بود که بود. این باید بیدار شه که من اصلا جاهلم کلا. اگه بیدار شه شاخصه زندگی جاهلان عالمان، اینجوری بگم، شاخصه زندگی عالمانه جاهلانه چیست؟ خیلی مهمه. کتاب میخواند، اهل علم است، ولی عوض نمیشود، مثل انرژی تبدیل میشه عوض نمیشه. این مقدمه از شو. بله این سخته. یه وقتی ما با رفقامون بحث می‌کردیم و استادمون گفتش اینو به اینا نگو، اینا ظرفیت ندارن. حالا الان استاد ما به رحمت خدا رفته، الان نیست بگه بگو یا نگو، من میخوام بگم اینجا شما اذیت چی. یه کسی بیا مثل یه دونه مستنطق، اون مستنسخ بکشه بیرون، یه کاراگاه زبردست، بگه آقای فلان تو چرا می‌نویسی؟ ما دو هفته پیش اینجا با این آقا یه کاری کردیم، همینجوری گفتیم الان میه وهمه، بهش گفتیم تو بحث نیمه شب می‌خوام اینو شیطونه یا نه، ما این مسئولی بود، بعد آخر فهمیدیم شیطونه، بهش قبول نکرد. همینطوری یه کسی با خودش اینجوری مواجه بشه، چرا؟ چی شده؟ تن چند دفتر نوشت؟ چی تو بس؟ آقا ای خودت با خودت اینجوری کردی. وقتی او حکیم بی‌نظیر. او به من گفت که اینو نگو. گفتم که این حقیقت هست. امس گفت حقیقت. گفت به اینا نگو. گفتم به خودم بگم. گفت به خودت نگی که احمقی. اصلا آدم روش نمیکنه کسی که از خودش استنس کنه. که چی؟ اصلا نکنه همون بگو عربیش حساب کنید تا حساب نکنن حاسبو قبلا تا حاسبو. و من دیدم آدمایی که خاص خودشون محاسبه میکشن بیرون در مواجهه با حقیقت چه حالتی به اینا دست. وای انگار یه بچه ای و بعد یه مدتی مادرش رو دیده اصلا بعد 10 سال مادرش آغوش رو باز کرده این داره میدوه بره بغل مادرش. در مواجهه با حقیقت حال نامساعد لو میره. این تو مواجهه با حقیقت اینطوری میشه. حالا میدونم چه دارم هی از کربلا میگم آقا حالا خوبه بگم بیدونی سر این که اصحاب صدر شهدا باید شمشیر میخوردن چی بود اینطور بلا میچشیدن چی بود نمیدونی که او برای این بود که حالشون خوب بشه. اینا باید به سهمگین ترین صحنه انسانی مواجه می شدن. شمشیر، درد، خون. تا اون حالی که داشتن و نمی دونستن رو ببینن و بدونن. شاید ملای رومی وقتی کامل رو کربلا رو صحبت کرد. وقتی اون شمس اومد بعد اون حرفا رو زد دیدم ملا رومی داره تکون میخوره میره و میاد چرخ میزنه با پاش میزنه همه چی هو هو میکنه اونا نمیفهمیدن این چیه ولی ملا رومی باید شمس میامد تا بفهمه خودش چیه. خودش خوب بود بی خبر بود. یه چنین مضمونی حضرت امامی وقتی گفتن فکر کنم رزمنده ها نفهمیدن که جنگ آمد تا شما بفهمید چه گوهرهایی هستی. فهمی چی میگم منظور چیه؟ ای خیلی این حال معلوم میشه دی. حالا این مساعد حالش. اینا در کربلا گمان نکنید صبر میکردن. وای صبر میکن. اصلا فضای صبر نبود یا خود سید الشهدا مگه در صبر قهقهه مستانه است؟ اون حال معلوم میشه. حالا دقت کنید از این قضیه بهتره. شاخصه زندگی عالمانه جاهلانه اینه که تمام هدف شیطان بر اهل علمه. علم را بگو آه اینو گفتم تو با خودت اینطور کنی که چی؟ نه اینکه دوچار دپرسی بشی. شیطان نه افسرده کنه ناامید کنه. هر جا بوی ناامیدی اومد اون شیطانه. نه بگو خود درستش میکنم درستش این مسیری که اومدم شده این حالم حالا این باید درستش میکنم چون میشینی که ما بیایم زندگی رو ازش در بیاریم. وقتی ببینیم که ما دوچار تغییر و تحول نمیشیم بیایم عمر رو طرف رو ببینیم من چرا هیچ فایده یارم نداره زندگی جاهلانه باشه عاقلانه باشه. خب حالا اصل ماجرا اینجاست التفات کنید که انسان جاهل متاسفانه انسان جاهل مقابل عاقل با همان جهلش تحلیل می کند با همان جهلش تفکر می کند با همان جهلش عبادت می کند با همان جهلش می آموزد با همان جهلش با دیگران رفتار می کند چون این انسان چیزی نیست که جهل داشته باشه. خودش جاهله. یعنی شأنش شأن جهله. اینه خیلی بده. با همان جهلش در مورد خودش فکر می کند با همان جهلش به ظاهرش فکر میکنه. و امان از زمانی که انسان جاهلی نظری بده تحلیلی کنه.
یه علتی که من وارد مباحث سیاسی نمیشم، بحث این جلندات که شما گاهی با هم جو میزنید، بحث همون جدل همون که حرامه، اینه که میبینم که اینا یه کسی با جهلش یه تحلیلی داره، یه کسی با جهلش داره جواب میده. اصل قضیه رفته تای چاه، اون سنگه است. خیلی هم سخته تو بیان کنی که تو جاهل. اصلا تو به کسی تا عمرت تو گفتی جاهل؟ گفتی؟ من گفتم بکنم. آره به یکی تو جاهل ناراحت میشه. ببخشید علامه. خب نمیشه چی میشه؟ زنی که میگه میشه این کار رو میکنیم؟ بله بله بررسی کنیم. چی بگی؟ بخوای حقیقت رو بگی؟ جاهلی تو باری با جهاغا اصلا هیچ تنها میشی؟ اینجا میشینی؟ روید آینه میذاری صحبت میکنی؟ در همچه الان غیر تنها نیست. دقت کنم؟ نمیشه که. خب اینجا مدارا کن. چرا من این بحث دارم میکنم؟ بسید اربعین ها رسیدیم یه جه با های ربطش متوجه میشه به حقیقت شکر چیه؟ امان از زمانی که انسانی که جاهل است نظری بدهد یا تحلیلی بکنن. حالا تو من بگو انسان بی تحلیل تا حالا دیدی؟ نه. بس تمام جاهلی تحلیل هم میکنن. تا میگی برو مشورت کن میره سراغ عاقل یا عالم؟ عالم. و این میشه مکانیزم جامعه من. میگه من نظر خودم نیست، رفتم پیش حاج آقا. حالا بیا بهش بگو او عالم است، عاقل نیست. اینو جاهل میفهمه که عاقله که آدمه. یک شلم شوربایی میشه این وسط وقتی عقل نباشه. یک شلم شوربایی میشه. زندگی جاهلان رو دست کم نگیر. زندگی است که قوای احسن انسان بالفعل نمیشه، ولی انسان عملهای خوب انجام میده. یعنی تکلیفش رو نمیشناسه، تکلیفش رو انجام نمیده، هزار تا کار دیگه میکنه. بعد حالا بگه آقا کجا معلوم که من تکلیفم رو نشناختم عمل نکردم؟ اینه جوابش. کسی که تکلیفش رو انجام بده که حالش اینطور نمیشه که. عبدالله کسی که تکلیفش رو انجام، اگه تو تکلیفت رو انجام میدهد که حالت نامساعد نبود که. کار اصلی و شأن اصلی رو چه زن چه مرد چه پسر چه دختر چه پیر چه جوان چه بالا چه پایین رها کرده، چون جاهل دیگه، عاقل فقط میره کشف میکنه عمل، رفته سراغ هزار تا کار دیگه، نتیجه نگرفت. انگار درخت بگه که من از این به بعد نمیخوام میوه بدم، از من شیر بدوشی. میشه دوشید درخت شیر؟ مثلا انسان ها راهش اینه، یکی از پشت سوراخ کنه درخت رو، بعد دبه دبه شیر بریزه از جلو هم سوراخ کنن، اینا بمکن بیاد بیرون. اکثر انسان هاییم که تو عصر ما هستن، چه دختر چه پسر چه زن چه من، اینا کار اصلیشون رو رها کردن رفتن سراغ کار فردی. از پشت یکی کسی داره به اینا تغذیه میده، از جلو هم یکی داره از اینا میمکن. این آقا تکلیفش سیاسی کاندید شدن نیست، کاندید شده. از پشت یه عده بهم میگن برو، از جلو هم یه عده میگن بیا. اینجوری میشه. او تکلیفش ازدواج نیست، از پشت ازدواج نصف دینت کامل میشه. از جلو بیا بر رفته این چهار چنگولی همینطور گیر کرده. این گیرهایی که در زندگی میفته همینه دیگه، خودت کرده، چون تکلیفت نبود انجام بدی. وقتی ساده است کسی تکلیفشو بشناسه پیدا کنه. اون زنه آقا من اینا رو دیدم، استاد دانشگاه طلاق گرفته، در این تلویزیون شما هم صحبت درس اخلاق میده، یه جایی مواجه شده با ما، یه جامعه حالش خوب نیست. بعد آقا صحبت کردیم اینا، ولی من یکمی صحبت کردیم، ولی من یه مشکل خاص دارم به شما بگم. من احساس میکنم که دارم دچار یه حالات رایی میشم. دارم چه حالات رایی میشم؟ اون نمیدونم چی بهش میگن تو عرفان. سریع هم همه فکر میکنم عارف شدن دیگه. و حالا به این نتیجه رسیدیم این داره یه اسپاسم عصبی میگیره. خب اسپاسم عصبی هم چیز کمی نیست که باید هم سریع بره دکتر، کلی هم باید بره تحت درمان نباش، اسپاسم عصبی گرفته دیگه. داشت اسمش رو میذاش عرفان. حالا اینو بهش گفتم، گفتم شما می چرا اینطور شدی؟ چرا اینطور شدی؟ نکنه چون طلاق گرفتم؟ نه طلاقو بگید برو با یکی دیگه ازدواج کن، درست نمیشه. شما به خاطر اینکه رفتی استاد دانش، استاد ورشد دانش، استاد حوزه شده اینطور شدی. گفت چرا؟ از کجا؟ العلم و فریضه من کل مسلمه و مسلمه عالمه دیگه، عالمه. تم به این دلیل. حالا اینو اولش یادم رفت بگم، من با بچه ایشون آشنا بودم، بچهش گفته بود اینا. گفتم تکلیف شما مثلا آقا مهدی بود و زهرا خانم، یا تکلیف شما تمام طلاب فلانجا و فلانجا بود؟ خدا شاهده نتونست جواب بده، چون این آقا مهدی اسمشون هم علکی میگم، این آقا مهدی و این آقا زهرا با من صحبت میکردن، آقا زهرا خانم اینا با من صحبت میکردن، میگفتن به قدری ما دوریم از مادرمون که خبر مرگش بیاد ما زیاد تکون نمیخوریم. اونم یه مادری که استاد اخلاقه. او کافر بیخرد به سگش اندازه صد برابر تو نسبت بچه درزش میده. و اون عدم تکلیف که بچه بودن، بچه هایی که پدر نداشتن، رها کردی و رفتی سراغ حوزه، این نتیجهش میشه این حال نامساعد. حالا چه شده بود که اینطور شده بود؟ اینا بازخواست کرده بودن از تدریس، مشغولیتش کم شده بود، میگفت چند روز تو خودم بودم، این بیماری و این حالت عرفانی رو کشف کردم، این بیماریش رو کشف کرده. بگو اسپاس و عصبی یه دفعه یا والله رحمه لسی یو از پشت هلش دادن، از جلو کشیدنش. آه برو برو کلا. یه دختر خانم دیگه من میگفت مادر خانم هم داره دکترا میگیره، گفته تا دکترا نگیری تو خونه ما هیچ جایگاهی نداری، باید دکترا بگیری. من دارم میمیرم چون من دیپلم ردیم، دکترا میخوام بگیرم. میگه میکشه من، دقیقا میکشه. یه جاهل اینطور تحلیل اینطور، عروس من دکترا نداشته باشه. آه از من با بقیه کار ندارم، آدم سابقه سابقه کار اصلی زندگی جاهلانه رو دارم میگم. زندگی جاهلانه یه متد داره، یعنی شما راحت میتونی کشف کنی جاهلانه از زندگی دیاد فلانی زندگی جاهلانه است یا نه. کار اصلی، تکلیف اصلی کناره و اون چیزی که میخواد و داره انجام میده. خب اون چیزی که میخوای تو رو معنادار نمیکنه، تو رو بلفل نمیکنه، خوش و خرمت نمیکنه. انسان همین که جهل داشت نسبت به خودش، نسبت به کار و تکلیفش جاهله، و چون نسبت به کار و تکلیفش جاهله داره یه سری کارهای دیگه میکنه که هیچ کدوم احسن نیست، بعد اینطور میشه. حالا دقت کنی، همونطور که هر چیزی با نقیزش از بین میره، جهل هم با نقیزش از بین میره. یعنی با چی؟ عقل. حالا بگو به من در جامعه الان با چی جهل رو از بین میبرن؟ علم. بله یا نه؟ هیچ پدر و مادری بچه‌شون رو عاقل تربیت نمی‌کنن، بهترین پدر و مادر رو بچه‌شون رو عالم تربیت می‌کنن. پخمه ابن پخمه میشه ولی عاقل نمیشه. سیر بزرگان ما اینطور رفقا دقت کنید، خدا این برکت و نعمت شباب جمعه مکتب از ما نگیره، مکتب از ما نگیره که این معارف اهل بیت به دست ما برسه. جناب شیخ بها که اینو بخوام بگم سیره بزرگان ما هست که اینها از مصدر عقل تصمیم میگیرن نه از مصدر جهل. مصدر عقلم شأنش کشفه، نه من گمان میکنم همه اینطوری هم. جناب شیخ بها اومد از جبل، اومد ایران، بیا از این شهری خاطرمی، میخواست یه جایی رو انتخاب کنه برای زندگی.
بعد رسید به اصفهان، خب اونجا صفویه تحویل میگرفتن اهل علم، ولی خب از هر کی میپرسید میگفتن اصفهان نرو، میگساری هست، زنان بدکار زیاد داره، انسانهای بیخرد زیاد داره. هی بهش گفتن، یا هر کی گفت گفتن، ولی شیخ بها عاقله. از این بعد ابزارم داشت، این نیمه شب قبل نماز صبح بلند شد رمل انداخت، به همون علمی که داشت خواست باطن شهر اصفهان رو ببینه. اهل باطن باطن رو میبینن، اهل ظاهر ظاهر رو میبینن. و شیخ بها میتونجا خودش نمیشه میگه الله اکبر، در سه قبل از نماز صبح 14,000 دختر باکره در حال نماز شب بودن تو اصفهان، و میگفت این در عالم بی‌نظیر بود و اون شهر رو انتخاب کرد برای زندگی. 14,000 دختر باکره در حال نماز شب هم گفت اینجا زندگی میکنن. خب این باطنش کی میتونست ببینه؟ یه اهل باطن. عاقل اینطوره، عاقل کشف میکنه بعد تصمیم میگیره. ظاهر نه، ظاهر میگه الان همه دارن میرن حوزه، میرن حوزه، الان همه میرن دانشگاه، میرن دانشگاه. یه وقت این آقا میگفت توی تهران سر مد شد همه طلبه بشن، میگفت همه طلبه شدن. بعد نام میگفت، بعد میگفت همشون به پوچی رسیدن. اومدن بیرون چی گفتی؟ دیگه داغون شدن، زندگیاش حالشون نامساعده. یه جمع، یک موجی اومد دیگه، یک موجی اومد مرد. گفتم که موج مرده رو نگاه کن، هر چیزی که با نقیزش هر چیزی با نقیزش از بین میره. یعنی شما اگر بخوای با علم جهلتو از بین ببری بازم کلا بس ملک هست، این مسیر رفتی تا آخر. شما با عقل باید جهلو از بین ببری. با عقل چطور جهلو از بین ببرن؟ خب این علم باید برسه به عمل، برسه اونجا، به تغییر برسه. دارم در خطر انسان جاهل عرض میکنم. ماجرای جاهل اونجایی دو برابر خطرناک میگه. اول گفتم خطرناک میشه نظر بده تحلیل کنه خودشو بدبخت. یه جای دو برابر خطرناک میشه که این از شاخص، اینو صد متعلهی میگه، خیلی زیاد میگه جاهل حرف عاقل را گوش میکند عمل نمیکند. خیلی جاهل اهل علم میشینه میخونه گوش میکنه، ولی میگه جاهل شاخصش اینه، این حرف را میشنود ولی نمیتواند عمل کند. بعد اونجا میگه میدونید آغاز سیر فکری کجاست؟ اونجاست که یه کسی برسد به این که من جاهلم، انا جاهل، بره در پی عاقل. ولی الان همه میگن انا عاقل، من تا جاهل. شما ببینید یه کسی روزی، خدا اونایی که بعضی وقتا رزیله هایی دارن روزیشون، روزی پر پول نیست، روزی های مختلفشون حبس میکنن. بعد اینو حضرت صادق علیه السلام میگه این تعقیبات نماز عشا رو باید بخونه، لا ادری ام فی سهل ام فی جبل ام فی بحر، خدایا من جاهلم کجاست روزی. میگه تو باید بادت بخوابه. اتفاقا تعقیبات نماز عشا قریب ترین نوع تعقیبات، همش میخواده من جاهلم، این روزی باید در تو اینقدر میگی من میدانم. خدا میخواد برو حرف عاقل یعنی حرف عقل اون گوش نمیکنه. آغاز سیر فکر مولا صدقا میگه که اینجاست که یه کسی اعتراف کند به اینکه جاهله. کسی میتونست به سادگی اعتراف کنه جاهله؟ اصلا نیمک. چه کنم که جاهل ها، ببین اینا رو من نمیخوام از من قبول کنیم، بنویسید برید تحقیق کنید فکر کنید، جاهل ها اتفاقا قدترین و مغرورترین و خودبرتربین ترین انسان ها هست. اتفاقا ثمرت العلم و ثمرت العقل التواضع. خب این نداره ثمر بده بشه. صمیمی ترین رفیق جاهل شیطانه. اینو داره مولا صدرا میگه، او فکر میکنه خودش میفهمه، او داره با شیطان مشورت میکنه میفهمه. وحدت با شیطان رسیده. یکی از همین اهل علم جاهل به سید الشهدا آمد، حرف عالمانه زد. حضرت گفت بیا کربلا. گفت آقا مگه نمیگی که اگر آقا قتیلا خدا میخواد تو رو کشته ببینه ما هم بیایم کشته میشیم؟ خب من میمونم به اسلام خدمت کنم، شما برو. این حرف ظاهرا زیباست ولی باطن کسی. همواره انسان جاهل تحلیلاش اینطوره، ظاهری زیبا، باطنی غیر زیبا. خب اینا در هر عصری هست. اون مرجع تو زمان جنگ مگه نه گفت حرام کسی از طلبا بره جبه؟ اسلام مجتهد هم میخواد، جاهل گمان کرده اسلام نیاز داره به این مجتهد. اسلام قادر 1400 سال بره بعد برگرده. اسلام از کیه؟ او از خداست. خدا به کسی نیاز داره؟ آه امام گفت بروید این جیبه ها رو برگاه. او فتوا داده بود طلبه ها اینجا برن شهریهش رو قد میکنن. اسلام مجتهد هم نیاز داره. فکر کرد اسلام به جهاد نیاز داره. اینا به جهاد نیاز داره، ما به جهاد نیاز داره. اسلام که سرش باشه جاهل، جاهل جاهل فتواش هم جاهل هست. یا او یکی میگفت من برم کربلا میمیرم. نمیرم کربلا، جاهل من کربلا بی صحابه. مگه میدان مینه بری رو مین بمیری؟ جو هزاران ملک یک نشاطی بهت میدن. جاهل جاهله، تحلیلش جاهلان است. برم میمیرم. یه چیزی هست میرن تو میمیرن. ما هم یه بار رفت افتادیم توش. بگو اسمش رو. باطلاق کربلا. تونل وحشت میگی میخوای بری؟ جاهل جاهله، تحلیلش جاهلانه است. خود حسین لری رفت کربلا نمرد، کشتنش. تو بالاتری میمیری؟ جاهل جاهله. من اگه بحثی جاهل و عقل رو بکنم خیلی بده. مستاقی خیلی خوبه ها، حالا میگم بده که برم رج. از اونجا هزاران ملک دارم بالا روایته، بالهاشون رو میکشن بر قلبتو بیقرار نشی. پس ببینید انسان جاهل جاهلانه میبینه، جاهلانه تحلیل میکنه، توهم میکنه تا وقتی که مواجهه با عقل یا عاقل پیدا کنه. اونگاه معلوم میشه چقدر جاهله، معلوم میشه چقدر جاهله، چقدر بپذیره. الله اعلم. یه چیز جالب بگم، متن رو بخونیم یک رو بختاریم. جواب الله صدا اما تو همون بحث یه اشاره‌ای داره. حالا میفهمید چرا صدا متعلق اینو میزدن؟ آقای مجدده میگفتن هر جا دیدید این محمد خاجو رو بزنیدش، اینو میزدن. آخر رفت تو این کهک قوم، اون آب و هوای قوم چیه که کهکشی باشه؟ این رفت تو همون کهک، یا دیوارا شوره در میاد، از زمین در نمیاد، اینقدر سخت بود. بعد نیمه شب و گاهی میمد حرم عزت خانم آتون مسیح سلام و علیه و یه مناجاتی میکرد برمیگشت. یه میزن این تاب نمیوردن. یک جمعیت زیاد جاهل مواجه شده بودن با یه دونه عاقل و الوتر الموتور تنهای تنها. پسش برنامه بزنیدش، هی بزنیدش، هی بزنیدش. اهالی و هنر اگه اینجا نشسته بودن من این حرف رو بهشون میزدم، این نشستن این حرف رو نمیزن. این که میخوام بگم نمیزنم. یک نفر تنها توشون عاقل شد، مرتضای آوینی، تابش نیاوردن، تابش نیاوردن. روزنامه کیهان زد، روزنامه جمهوری اسلامی زد، رسالت زد. همین آقای اسمش چیه؟ بیت امامه. این زد رئیس جمهوری اسلامی بود، رئیس روزنامه جمهوری. این زد همه زدنش. به یه وقتی گفتم که منم تازگی ها گفتم سالی گردش که این آقای محسن مومنی میگفت اگر حضرت آقا نمی اومد یه دفعه تشریف ما خوف این داشتیم به جنازش بی احترامی کنن. شما ببین پدری رو دیدی یه دفعه این خونه نشسته زنگ میزن، ولی بابات هست گفته بگو نیست. بابای دیگه چه حالتی میشه؟ این مواجهه با عقله. یا یه بچه میاد، شما بزرگی، یه بیادبی میکنی، میگه هه، میگه هی و به خر میگن، من انسانم، میگه بیا برو، دوتا گناه. مواجهه با عقله همینه، همینه. تو فکر چی؟ تو مسائل علمی فلسفی مولا صدا اینطور گفت، تو مسائل هنری مرتضی آونی اینطور گفت، تو مسائل کلان یعنی تو این حکومت اسلامی حضرت امام اینو گفت. میومدیم این بچه های آهنگ گذاشتن تو ماشین نمود امام میخوام آره آهنگ نمود امام هم داریم، گفت تو ما رو خوش غیرت کردی، ما یاد تو ما رو طوری تربیت کردی که نمیتونیم دست رو دست بذاریم. امامشو نمیگفت، کل آهنگ نمود امام. یا چه مضمون قشنگه، یک نفر اصلا شأن حقیقت همینه بتر موتور. ها دقت کنیم، این گفتم چیز جالب میگم، سر متعدی اینو میگه، میگه حالا من به شما بگم، این داره به شاگرداش میگه، میگه از انسان جاهل عالم سوالی تراوش نمی کنه جز این که با این سوال بخواهد تفاخر کند یا بگوید من هم بلدم. انسان جاهل سوال نداره، انسان عالمه. حالا اگه انسان عالم جاهل دروغگو باشه سوال میتراشه، ببخشید اینجا چون باید دروغ نگو بذار گناهات کم باشه. سوال نداره دیگه، چهارش مال سوال عالم جاهله دیگه. علم کشف میکنه یا عقل؟ حالا این عاقل نیست پس قوه کشفیه هم نداره. یه اسم خدا بگو کاشفه، کاشف اصلا مظهر و اسم قرار نگرفت. من اسی جالب به شما بگم، جالب اندر جالب، در جمعی، در بین زن و شوهری، در بین پسر پدری، دختر مادری که سوال مرد، گرما مرد، چون رابطه معقولیه نیست. اگه بفهمید من چی، یعنی اصلا تو اگه عاقل باشی از مادرت سوال داری، از پدرت سوال داری، از خانومت سوال داری. مثلا اینی که اینجوری درست میکنید فایدهش چیه؟ اصلا آدم جاهل از این سوال وارد بیار بخوریم بریم، بخور بمیر، بپرس چند ساعت وقت گذاشتی، خسته نباشی، خسته شدی ادایی نیست ایو نه، سه روز ادا در بیاد برابرتون بره. عاقل مدلش اینه، عاقل نازنینه، عاقل خیلی جذابه. در احوالات حضرت ختم مرتبه است، به قدری شیرین صحبت میکرد همه میخواد آقا این در روایت میخواستن بخورنش، شیرین و شیوا صحبت میکرد، چون او عاقل، عاقل نمیفهمه چگونه صحبت کنه. که عاقل یک شأنی داره، شأن اشرفیت داره، از همه برتره. بعد تو انسان عاقلی و در مواجهه با فرزندانش تصور کن، وای خوش به حال بچه‌های تو که تو مادرشون، تو پدرشون. خانم ها دقت کنم چی میگم، اینو کربلا گفتم فکر کنم، یادم این کربلا گفتم، حالا اونایی که نبودن میگن، حضرت صدیق طاهره امام حسن رو بچه اول اینجوری مینداخت بالا، میگفت اشبه اباک یا حسن، اشبه اباک یا حسن، مینداخت بالا شعر میخوند، میگفت شبیه بابات شو حسن جان، شبیه بابات شو. الان کدوم مادر میگه شبیه بابات شو؟ اینجوری مادره با بچهش نشسته بازی میخوبی، دفعه زنگ میزن دیمی بابات اومد، اسرائیل جور از شن اسرائیل، و اون بچه اینطور تربیت میشه. چرا؟ حالا این وقت میگن چرا مادر رو نمیگن شبیه پدرشو؟ آخه میدونه این پدره از بد بدتره، این بچه اقلا بره بهشت. و اصلا از اونایی نیستم که اینقدر دروغ به خورده این زنا میدن. سجده کنید تو مردا، تولیت با مرده، همون بگو نه قه داره، قوام با مرده، قوام که نخست وزیر بود، قوام، قوام، این قوام زمان اصلا مرد اینقدر. یه خانم من خیلی دقیق میگفت آه چیچ روایتی نداریم مرد باید چیچی باشن، همش میگه زن ها باید چیچی باشن. چرا این مرد ها نامرده؟ خب مادره نمیگه، اون ما پدرش علی بودی، میگفت اشبه عبارده تو یا تو باشه، خانم دوست داشته باشه بچهش شبیه تو بشه. خب نیستی دیگه. من عربی به شعر چیزی میشه، شعری خون لا اشبه اباک پدرام مثلا. آو چیز جالب خواستم بگم، بعد دو تا جالبی که از ملا صدرا بود، یکی که بله وقتی سوال میمیره رابطه عاقلانه میمیره. شما من متجربه کردم وقت مهمانی میری یه جمعی هست که اینا اهل عقلن، یعنی اهل لطافتن، نسبت به هم سوال میکنن، صحبت میکنن. یه وقت میری تو جمعی از اهل علم، هیچ سوالی نیست، همه اینجوری نشستن. آقا یه حرفی بزنید، همه حرفا که این نیست، حال شما چطوره، حال ما کوفت و زهرماره، هیچی دیگه بلد نیستی. خدایش رحمت کنه، من چقدر کم یاد میکنم از آقای خوشبخت، خدایش رحمت کنه. یه وقتی پروژه دستم بود تا اون خیابون شریعتی، توفیق اجباری، من اصلا نمیشناختم زیادیشون، شنیده بودم آقا. نماز ظهر میرفتیم، بعد آقا من این صحنه های میدیدم همینجوری مبهوت میموندم، و این رفیقمون که ما بود میگفت بابا اینا معمولیه، گفتم نه اینجوری بود. میومد مصاحبه میکردم، یه چشمشون هم نمیدید گمان کنم، آره یه چشم نمیدید، ولی داشت تا چشم. بعد بچه که میدید همه خوب اینجوری دست میکشیدن اینجوری و ایروا اونیم، بعد اینجوری که میومد دفعه بچه اون پایین بود یاد میگفت سلام. وقتی بچه توجه، بچه که توجه نمیکنه زیاد نباید بهش توجه کنی، بچه‌ای که توجه به تو نمیکنه نباید بهش توجه کنی، بدونی. یه بچه میگفت سلام، همیشه میومد آقا یه بار بهش رو بعد خوش رو میستاد میگفت سلام، یکم خم میشد میگفت آهو دیدی. و آقا بازم خیلی عجیب بود، اینا هم دیگر میشناسن، باغ وحش بودن، چی شده؟ گفت آهو رو دیدی؟ آره چشاش رو چه قشنگه. میگو به نظر تو هم قشنگه چشاش؟ میگفت آره آره. ما روز اولی رو دیدیم، فردا نماز ظهر اومد بچه میگفت سلام، گفت سلام دیدی آهو رو؟ یه دونه دیالوگ داشت بچه هم میدونست اینه دیر زمان. آره آره دیدم. کجا دیدی؟ تلویزیون. آه چشاش قشنگ بود. روز سوم باور کنیم بچه هم گفت سلام، گفت سلام دوست آهو دیده من. همینطوری چون این شخص دوچار عقل شده، انسانی که عاقله گفتگو داره. از بچه که فلسفه نباید پرسید که آفرین سلام، خب معلم ثانی کی بود؟ آتوم نیاز با هرکی این گفتگو کنی، یا او یا تو از تو توقع داشته باشه مسائل قامز عرفانی بپرسه، نه هم که تو سوال کنی کفشت را کجا خریدی، کلی کلاتون اینه بالا، جوری رابطه معقول داره صورت میگیره. حضرت رضا علیه السلام خیلی سوال میکرد از خادمهاش، خادم زیاد داشت. بعد یکی وقتی عباسات گفت، گفت آقا شما خودتون عالم دهوید علم متعید چون بسید؟ گفت ما نمیتونیم نپرسیم، ما میدونیم ولی میپرسیم. فهمیدید چی شد؟ من مید مثل یه بابای عاقلی که میگه این 500 تومان پول هفتگی تو، تو دلش میگه میدونم تو خرجش میکنی، فردا به هفته بعد نمیرسه، میگه پول یه هفته. میگه تو مازره، میگه بابا تو که میدونی خرج میکنی، نده. میگه من میدونم خرج میکنی، بیا این پول، من وظیفه دارم، تو هم وظیفه ای داری. اینجا بالا صدا میگه آره از انسان جاهل سوالی که بخواد کشف کنه بعد مسیر زندگی رو تغییر بده صادر نمیشه. سوال رخ بده، سوال واژگانیه یا سوال تفاخریه یا سوال کمنه یا سوال دروغه، مسئله نیست براش. من چیم؟ من کیم؟ این مسئله چیه؟ مشکل من چیه؟ آیا این از انسان دوچار عقل صادر میشه. این همه گفتیم برسیم به اینجا، در ماجرای حضرت ختم مرتبت و عایشه یه چنین اتفاق افتاد که عایشه در شأن جهل بود، و چون در شأن جهل بود نه عقل، برایش این مسئله حل نشد که چرا ختم مرتبت اینقدر عبادت میکنه. تا از آن تمامشو میرسیم بخونیم که کل حدیث ما همین بود که عایشه، عایشه خانم و به قول آقا اومد خانم، جناب خانم عایشه. صفحه 349 هستیم. امام میگه حالا من تطمیم کنم که این کاری که عایشه کرد اصلا چی بود، این سوالی که کرد. تطمیم: بدان که عایشه گمان کرده بود که سر عبادات منحصر به خوف از عذاب یا محو سیئات است. ببین جاهل رو داره میگه که جاهل با تحلیل های خودش همه چی میبینه، و تصور کرده بود که عبادت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز مثل عبادات سایر مردم است. از این جهت مبادرت به این اعتراض نمود که چرا اینقدر خود را به زحمت میندازی، کمک کنه پیامبر، و این گمان ناشی از جهل او به مقام عبادت و عبودیت است. بذار قبل آیشه نکته بگم که اینکه آدم جاهل میخواد کمک کن، یه وقت خدا رفیقت دچار فقر کرده، حالا یا حکیمی یا حکیم نیستی، حکیم نیستی مشکل خودته، حکیم باش میدونی خدا اینو داره با این فقر یا با این مشکل دچار مقام صبرش میکنه، یعنی یه فیضی. تو جاهلی میری میگی من باید کمکت کنم، من از بازت باست تو پول جور کنم. آقا ما کجا بدیم؟ تو چرا نمیدیم؟ الان دقیقا نصف عمر تموم شده، سیه تازه اگه به شست بود، چرا نمیدیم؟ مشکل خدا نیست، مشکل تو که واقعا این مشکل این از جنس حل کردن یا از جنس تشویقه که بهش بگی سعید علی تقیینا خدا داره امتحانت میکنه. من به شما چی بگم؟ آدم جاهل از جاهل مشورت میکنه، آدمی که دوچار عقل میره از عاقل مشورت میکنه. ولی چه کنم که چه کنم که چه کنم؟ اینجا عایشه اومده داره کمکمون پیامبر رو، تو چرا اینقدر خود رو زحمت میدی؟ پیامبر رو جاهل به مقام علم مطلق بیه. آه پیامبر مگه جاهله که تو بری اینطوری باش عنوان کنی؟ دقت کن. و این گمان ناشی از جهل او به مقام عبادت و عبودیت بود. چی بود این؟ ناشی از جهل عایشه به مقام عبادت و عبودیت بود و از جهل به مقام نبوت و رسالت نمیدانست که عبادت عبید عبید هم نیه و اجرا از ساحت مقدس آن سرور دور است و عظمت پروردگار و شکر نعمای غیر متناهی او آرام و قرار را از آن حضرت بریده بود، بلکه عبادات اولیای خلص نقشه تجلیات بی پایان محبوب 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 است. میگه خطری مرتبه اونقدر ایجادات حضرت خطری مرتبه الهی بود، دقت کنید، تجانس پیدا کرده بود با الله تعالی، دوچار چی شده بود؟ تجازر. بعد این وقتی که عبادت ختم الله تعالی رو میکرده داشته با معبود و محبوبش معاشقه میکرده، نه از ترس گناهان و فلان و بیزار. دقت میکنی؟ این ماییم یا او عایشه است که باید خوش حل بده بگی یه گناه کردم برم یه نماز بخونم. اون اینقدر تجانس پیدا کرده بود با الله تعالی، تجاذب رخ داده بود بهش، آرام و قرار از حضرت بریده بود. شما یک کسی رو تصور کنید محبوبتونه، هی صحبت میکنه براتون، بعد بهتون میگه خسته نشو، میگه نه نه اصلا نپرسم من خسته شدم، صحبت کن که صحبت کن، میگه دیگه شما خسته، میگه نه نه نه. یه وقت شما ببینید یه کسی عالم مقام ولایته، این چی میکشه؟ میگه قبل اینکه بری بیا منو بزن، بیا منو دعوا کن، اصلا میفحش بده منو. اینا فرق میکنه شأنش با شأنی که عایشه گمان میکرد، فکر میکرد که حتما یه بده بسرونی هست. بخونید تا اون کنید از آن چنانچه در نماز معراج اشاره شد، در نماز معراج اون روایتی از خطیب مرتبت عرشو که دید بعد ندا اومد اینطور کن، دستا رو گذاشت رو زانو، حالت رکوع شد، اونجا فلسفه رکوع شکل گرفت، همینطور که رکوع کرده بود برش الهام شد، گفت سبحان ربی العظیم و بحمده، عرشو دید، اینا در عرفان مباحثی داره، عرشو که دید تعظیم کرد، تعظیم که کرد میخواست نخوره زمین، دستشو ستون کرد، برای همین مستحب به دستتو ستون کنی، دستتو مثل بال مرغ جمع نکنی، این در روایت میگه جمع نکن، ستون کنی اینطوری ستون کرد که نیفته سرش، اومد پایین، بعد مدح الله تعالی کرد، فرمود سبحان ربی العظیم و الحمد و اونجا رکوع شکل. حضرات اولیاء علیهم السلام با آنکه محو جمالند و جلال و فانی در صفات و ذات، معذالک هیچ یک از مراحل عبودیت را غفلت نکنند. حرکات ابدان آنها تابع حرکات عشقیه روحانیه آنهاست و آن تابع کیفیت ظهور جمال محبوب است، ولی با مثل عایشه جز جواب اقناعی نتوان گفت. یکی از مراتب نازله را بیان فرمود که همینقدر بداند عبادات آن سرور برای امور دنیه نیست دنیایی. والحمدلله تا همینجا بس باشه. جاهل نمیتونه نعمت منعم را در نعمت ببینه اولا، دوما نمیتونه نعمت را مصروف در راه الله تعالی کنه، ولی عاقل اینطوره. سعدی رحمت الله علیه اینا مفاخر ما، یه وقت سفر بهش سخت شده بود، بعد رسید دروازه کوفه، کفش نداشت، گرم،
بعد یه کمی اومد بیتابی کنه، اومد بیتابی کنه، کفش نداریم تو این گرما، و خودش میگه که دروازه کوفه دیدم یه کسی داره خودش رو میکشه، پا نداره. همونجا به سجده افتادم، شوک کردم که خدا رو اینطوره. و اینو بدونید، عاقل فقط پایین تر از خودش رو میبینه، سومین شاخص. جاهل نمیتونه پایین تر از خودش رو ببینه، بالاتر از خودش رو میبینه. برای همین در روایت فرمود عاقل همیشه پایین تر از خودش رو میبینه، همیشه دچار شوکره. آقا ایمت بیاد نمیشه که عاقل میتونه، کسی که اجادت عقلی کرده، عاقل همواره پایین تر از خودش رو میبینه شکر میکنه، جاهل همواره بالاتر از خودش رو میبینه شکر نمیکنه. چرا؟ چون جاهل تحت تأثیر شیطان است و عاقل تحت تأثیر الله تعالی. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.